Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'laha wa baniha wa sirr al-mustawda'i fiha wa ja'alna min shi'atiha inshallah. خدای متعال رو شکرگزارم که این توفیق رو به بنده داده در حضور دوستان مذهبیم مباحثی رو پیرامون یکی از حساس‌ترین مسائل کشور مطرح بکنم. فرمودن در باب توافقنامه ژنو صحبت بشه. من امشب تا اون مقداری که وقت دارم میخوام یه مقدار کامل‌تر بعضی از مباحثم چون شبهات جدیدتر مطرح شده اون را هم در ضمن صحبتام مطرح بکنم. در باب توافقنامه ژنو، زمینه این توافقنامه در سفر آقای روحانی به نیویورک بسته شد. دوستان تر ولایت توجه بکنن، من همش میگفتم آدم باید حرف دهنشو بفهمه. من حرف دهنمو میفهمم چی دارم میگم. نمیدونم شما از این کنایه من چیزی متوجه شدید یا نه. در اون سفر زمینه این توافقنامه بسته شد، بعد منتهی شد به ژنو 1، ژنو 2، ژنو 3، اینم متن توافقنامه، این امضا شد. حالا شاید بعضی از دوستان حرفای بنده رو قبلا شنیده باشن، توی سایت ها اومده، بعضی از دوستان هم حوصله نداشته باشن، از آقایون از خانوما امشب با دقت بیشتری گوش بدن ببینیم چی دادیم در این توافقنامه هسته‌ای و چی گرفتیم. یه وقتی یه بحث سیاسی داریم، آقا من راستیم شما چپی هستید، این بحث هم بذاریم کنار. هم راستی ها قابل اعتماد نیستن، هم چپی ها قابل اعتماد نیستن. تنها کسی که قابل اعتماد مقام معظم رهبری است. ما ولایی هستیم، نه راستی و نه چپی هستن. بحث در این توافقنامه هم یه بحث ملی است، بحث هسته‌ای، یه بحث جناحی و اینا نیست. خیلی هم باید بهش توجه بشه. متاسفانه گاهی اوقات به خاطر دفاع از یه جناح مثلا اصلاح طلب، هر چی تا هر جا میخوایم گام بزنیم متاسفانه گام زده میشه. خب در سفر به نیویورک چه گذشت؟ من درس بگیرم چون نمیرسم. تو ژنو 1 اینا هم که دارم نقل میکنم چند جا، شاید از من برای اونایی که نشنیدن عرض بکنم، بنده 6-7 جلسه با مذاکره کننده اصلی خودمون آقای عراقچی جلسه داشتیم، با آقای ظریف 4 جلسه داشتیم، 5 جلسه شاید هستن، همین اخیراً باز اضافه شده، اخیراً هم یه جلسات شوخیش اینه جلسه بزن بزن داشتیم با آقای ظریف نسبت به مباحث جاری. حالا اگه شد فرصت شد عرض میکنم براتون. و همینطور با اون حاج خانوم کی افخم یکی دو جلسه با ایشون نسبت به این قضیه، با خود آقای روحانی، با خود اون آقای روانچی که متاسفانه اکثر مذاکرات محرمانه و دو جانبه با آمریکا رو ایشون داره انجام میده. خیلی باید توجه بهش بکنیم. اصلا با ایشون هم 2-3 جلسه من جلساتی داشتم اصلا، و اینا رو هم که دارم میگم مستقیم از ایناست دیگه، از من از سایت و از جای دیگه و اینها براتون نخواهم گفت. آقای عراقچی میگه در ژنو 1 مل دارم، خیلی گوش بدید، اونایی میخوان چرت بزنن چرتاشونو بزنن، دارم قصه میگم، اونایی که بیدارن با دقت گوش بدن. آقای عراقچی میگه ما در ژنو 1 یک طرحی رو بردیم برای کشورهای 5 به علاوه 1 با 3 مؤلفه بود. مؤلفه اول این است که گام اول رو روشن بکنیم در این مذاکرات هسته‌ای. مؤلفه دوم این بود که گام نهایی رو روشن بکنیم. تو گام نهایی ما میخواستیم چیکار بکنیم؟ مثلا فوردو رو تعطیل کنیم یا داشته باشیم، نتنز رو تعطیل کنیم یا داشته باشیم. به علاوه مؤلفه سوم طرح ما این بود که ما بیایم هدف از مذاکره رو روشن بکنیم. هدف از مذاکره یه بازی برد برد بود. برد اونها این بود که اونها یقین پیدا بکنن که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اما برد ما دو چیز بود. اولین نکته این بود که ما بتوانیم پرونده خودمون رو از شورا، پرونده هسته‌ای ما که رفته شورای امنیت، او رو برگردونیم به آژانس. خب باشه، اشکالش چیه؟ همونجا باشه. جوابش اینه، تقریبا سخت‌ترین تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده ناشی از این است که پرونده ما رفته شورای امنیت. یعنی شما ببینید 600 نفر از مسئولین ما که تحریم شدن، بسیاری از شرکت‌های اساسی ما که تحریم شدن، تعلیق تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما، هواپیمایی ما، کشتیرانی ما، نفت ما، بانک ما و و و، همه ناشی از تحریم‌هایی است که شورای امنیت وضع شده. او یه نکته دیگه هم داره، تحریم‌های شورای امنیت یه تحریم بین‌المللی است، توجه بکنید. معنیش این است نه یک کشور، نه صد کشور، همه کشورهای دنیا موظفن که این تحریم رو علیه ایران اعمال کنن. به قول آقای ظریف، من نشسته بودم، ایشون میگفت تحریمات علیه ایران دو دسته است. یه سری تحریمای بین المللی داریم، این ناشی از همین تحریمایی است که مال شورای امنیت. یه تحریمای یک جانبه داریم که آمریکا علاوه بر اون اومده ایران رو، علاوه بر اون تحریمای سخت، ایران رو تحریم کرده. شما اضافه کنید اتحادیه اروپا رو هم اضافه کنید به همین تحریم‌های یک جانبه. اما فرمایش های ظریف این بود که تحریم‌های یک جانبه کاغذ پاره‌ای بیش نیست. اون تحریمی که برای ایران مشکل ایجاد کرده تحریم شورای امنیت. پس اولین هدف ما از مذاکره این بود که بتوانیم تحریم‌های پرونده ما از شورای امنیت برگردد تا این تحریم‌های سخت جلوش گرفته بشه، تحریم‌ها از بین بره. من دو نوع تحریم رو براتون داشته باشم توضیح بدم. یعنی یه تحریم‌های نفتی و بانکی در میان اینا خیلی مشکل سازه. مراد از تحریم نفتی چیه؟ ببینید، امسال بودجه مملکت 800 خردی هزار میلیارد تومان مصوب شد. شما خردیشو بذار کنار، 800 هزار میلیارد تومان مصوب شد. همیشه بودجه دو بخش داره، یه بودجه عمومی داریم، یه بودجه شرکت‌های دولتی داریم. بودجه عمومی مملکت ما 200 خردی هزار میلیارد تومان امسال بسته شد. بودجه عمومی یعنی چی؟ شرکت‌های دولتی واضح است، من کاری باش ندارم. بودجه عمومی یعنی چی؟ یعنی حقوق کارمندان یک سال کل کشور، یعنی بودجه عمرانی کل کشور، و یعنی یکی دو تا دیگه هم شما اضافه کنید. خب توجه بکنید، دولت مثل پدر یه خانواده است. پدر خانواده باید یه جایی درآمد داشته باشه، بعد یه سری مصارف و هزینه‌ها داشته باشه. دولت درآمدش رو از کجا در میاره؟ درآمدهای دولت هم چند بخش داره. یکیش از فروش نفته و میعانات گازی هم اضافه کنید. دو، از صادرات غیر نفتی است. پسته، زعفران، ماشین ممکنه ما صادر بکنیم و چیزهای خلاصه غیر نفتی، فولاد. سه، مالیات ها. امسال تقریبا 200 هزار میلیارد تومان، 200 هزار میلیارد تومان بیش از سال قبل قرار از مردم مالیات گرفته بشه، تو بودجه اومده، دولت لایه رو داده مصادف شد. خب حالا جالبه که بدانید چجوری میخواد این مالیات تامین بشه. من یه گوشه براتون اشاره بکنم. پیشبینی شده که ما میخواییم واردات ماشین رو زیاد کنیم. توجه دارید، ماشین هم که میخواد وارد بشه، پیکان که وارد نمی کنن که. ماشین که میگن یعنی پورشه، یعنی خب حالا کاری نداریم. پس منابع دولت نفت است و صادرات غیر نفتی است و مالیات هاست، اگه کم آوردن اوراق مشارکت و اینا. بودجه پارسال، سال 91 که هنوز تحریم های سخت آغاز نشده بود، که از تیر ماه آغاز شد، بودجه ما 49% وابسته به نفت بود. خیلیه، یعنی 50% پول مملکت با نفت تامین میشه. ما برای اینکه بودجه پارسال رو بتونیم تامین بکنیم، روزانه بایست این آمار رو دقت کنید، روزانه میبایست 2,700,000 بشک نفت میفروختیم تا دولت بتونه حدوداً 50% پول خودش در بیاره، تا بعد بتونه هزینه بکنه حقوق کارمندا و اون چیزایی که من گفتم. من مبالغه نمی کنم، از تیر ماه پارسال تا الان حدوداً یه ماه پیش، من یه ماه به این طرف خبر ندارم، تا حدوداً یه ماه پیش آمریکا اجازه نداد یک دونه کشتی خارجی بیاد اسکله ما یک قطره نفت ببره. راستی آمریکا چی از جون این ملت میخواد؟ ما جرممون چیه؟ مشکلمون چیه؟ ملت ایران چه مشکلی ایجاد کرده؟ تأمل کنید روش. چرا آمریکا دست بردار نیست؟ خب ما مجبور بودیم با کشتی‌های خودمون بتونیم نفت صادر بکنیم. یه دونه کشتی هم بیشتر نداشتیم. آقای قاسمی اون وقت توضیح میداد که ما یه دونه کشتی بیشتر نداریم، در حالی که توجه کنید اگه قرار بود یه محموله نفت ببریم کره جنوبی برگرده 2 ماه طول میکشید، ما روزانه باید 2,700 نفت میفروختیم. مجبور شدیم کشتی تهیه بکنیم، یکی دو تا. به حمد الله خدای متعال، من 1000 بار همینجا رو این صندلی برای مخاطبین گفتم، برای فرماندهان سپاه گفتم، الانم دوباره میگم، یه سوال مسخره دارم، من بگم شما میخندید. همه جا تو هر شهری که رفتم سعی کردم این سوال مطرح بکنم، شما رو به حضرت عباس، خدا قوی تر است یا آمریکا؟ این مشکل ما اینجاست. به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس قسم، خدا قوی تر از آمریکاست. ما متاسفانه بسیاری از مسئولین مملکت ما باور آمریکا با تحریم پدر ما رو در میاره. مقام معظم رهبری به این باور رسیده، به این باور رسیده. من جلوی چند تا وزیر آیات قرآن رو میخوندم، دیدم بهتر از من حفظن، اما به این باور برسند. ولی ینصرن الله من ینصره. امام رضوان الله علیه به این باور رسید، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. به خدا قسم خدا قوی تر از همه عالم است. ایمانمون، توکلمون رو به خدا، این رو درستش کنیم. آقای قاسمی میگفت ما راش یاد گرفته بودیم، یک قطره نمیذاشتن ما نفت صادر بکنیم. من میانگین و پارسال براتون عرض بکنم، ما قبل از تیر ما که میتونستیم تقریبا خیلی زیاد نفت صادر بکنیم، تا بعد از تیر ما که نمیذاشتن یه ذره هم شما صادر بکنید، 1,000,000 بشکه تونستیم نفت صادر بکنیم. الان هم آمار من براتون میگم، بین 650 الی 700 هزار تا با میعانات گازی که صادر میکنیم حدودا 1 تا 1,100 داشته باشید. این یعنی تحریم نفتی. اما تحریم بانکی یعنی چی؟ من چند جای مثال زدم، میلارم خیلی هم با عنایت گوش بدید. تحریم بانکی معنیش چیه؟ من چند جا گفتم، من رشتم فلسفه بود رفتم مجلس، مثلا بانک تحریم میشه چی میشه؟ جواب، فرض کنید فردا اول برجه، این مثال یه نفر زد برای من شیرفهم شدم، برای شما مرز بکن. ببینید اول برجه کارمندا فردا صبح، مثلا شنبه اول برجه کارمندا باید برن حقوقشون رو بگیرن. بازار قم هم چک داره، بازار با چک کار میکنه، میخواد بره بانک پول بگیره. شنبه میرن بازار، میرن بانک، میبینن نه تنها بانک ملی، بانک تجارت، کل بانکای قم تعطیله. آقا اگر یک هفته کل بانکای استان قم و استان تهران و استانهای پیرامون همش تعطیل بشه، اگر قرار باشه یک ماه کل بانکای ایران تعطیل بشه، از تیر ماه سال 91 تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، آمریکا کل بانک‌های جهان رو به روی ما تعطیل کرد. اجازه نمیده ما یک دلار رو جابجا کنیم. سوال، مشکل آمریکا با ما چیه؟ جواب، هر کس هر جوابی بده غلطه الا جواب قرآن کریم. لا یزالون، لا یزالون یعنی علی الدوام، یقاتلونکم، کفار با شما خواهند جنگید، حتی یردوکم اندینکم، اندینکم. مشکل ما این است که اسلام را به جهان عرضه کردیم، بس هسته ای نداریم. مشکل ما این است پیرو سید الشهداییم، این سید الشهدا تونسته بچه های ما رو جلوی 37 کشور دنیا در 8 سال جنگ تحمیلی حفظ بکنه. سید الشهدا تونسته حزب الله رو در مقابل اسرائیل عزت بده. سید الشهدا است که این گروه های مقاومت رو پدید میاره. مشکل ما اینه، لا یزالون یقاتلونکم، آمریکا دست بردار نیست یادتون باشه، حتی یردوکم اندینکم ان استطاعوا، اگر بتونن. خب ما اگر یک دلار گفتم نمیتونیم، ما اگر 2700 نفت میفروختیم با 100 دلار روزانه فقط باید 270 میلیون دلار ما نه پول می آوردیم، با چمدون که نمیشه که، کار ما رسید با چمدون می آوردیم. باز خدای متعال نصرت عنایت کرد، ایستادگی و مقاومت زیر بیرق سید الشهدا نصرت میاره، پیروزی میاره، با هدایت مقام معظم رهبری پیروزی میاره. آقای قاسمی خودش میگفت، میگفت نمیذارن یک دلار بیاریم. من ماهای اواخر دولت ازش سوال میکردم، میگفت به راحتی ما الان نصف، حد اقلش نصف پول رو میاریم. اما توجه کنید، پس هدف از مذاکرات چی بود؟ در آیه عراقچی میگفت یادتون باشه 3 مؤلفه بود، 1 گام اول، 2 گام نهایی، 3 هدف از مذاکرات. هدف از مذاکرات 1 این بود که پرونده ما از شورای امنیت برگرده و عادی بشه، اون تحریم‌های سنگین در دلش هم تحریم نفتی و بانکی. 2 این که اینا بتونیم حق غنی‌سازی خودمون رو داشته باشیم. خب میگم ما این ترس مؤلفی رو ارائه دادیم، قبول کردن. خلاصه تو ژنو 2 رفتیم، بازم من براتون نقل میکنم، منتها این بار ما رفته بودیم وزارت خارجه، من به همراه ما 2-3 نفر از کمیسیون آموزش رفته بودیم همراه کمیسیون امنیت ملی تا ببینیم چی شده کمیسیون ژنو 2 چی، این ژنو 3 مصوب شده. خب تو ژنو 2 رفتن، آقای عراقچی میگفت که آقای عراقچی نشسته بود، قائم مقام آقای ظریف نشسته بود، اون حاج خانوم هم نشسته بود، چند تا معاون آقای وزارت خارجه هم بودن. آقای ظریف هم بعد از 30-40 دقیقه دیگه ملحق شد. آقای عراقچی شروع کرد گزارش دادن، برگشت ما ژنو 2 وقتی رفتیم، همین که وارد شدیم آقای ظریف با خانوم اشتون نشستن و یک جلسه 2 نفره داشتن. همین که خانوم اشتون نشست، گویا متن رو گذاشت رو میز، با ما که تو ژنو 1 رسیدیم با هم دیگه که باید توافق بکنیم، این متن تو این متن توافق. آقای ظریف نپذیرفت. دیگه از منم نخواهید چرا آقای ظریف نپذیرفت. ولش کن. خانم اشتونم قانع شد. حالا چطور شد؟ اون که آماده کرده بود متن رو، گفت این چیه؟ گفت پیشنویسی است که اروپایی‌ها تهیه کرده بودن، با این توافق کنیم. آقای ظریف نپذیرفت و آقای ظریف خودش بگه چرا نپذیرفت، اصلا بهتره. چرا؟ این متن شماره 1، حالا شاید تو لابلای حرف من متوجه میشید. 2 رفتن وارد مذاکره شدن، خلاصه خانم اشتون هم پذیرفت که رو این متن توافق نکنن، آقای ظریف هم که قبول نکرده بود، رفتن وارد مذاکره شدن. چهارشنبه ای بود اگه یادتون باشه وارد مذاکره، چهارشنبه ای بود، اواخر هفته بود. آقای عراقچی میگه ما وارد مذاکره 2 جانبه، 3 جانبه دیگه با یه آج خانم دیگه شروع کردیم مذاکره کردن، خانم وندی شرمن. ما با آمریکایی‌ها که مذاکره کردیم، توجه کنید، به سرعت به توافق رسیدیم. برای من که جای سوال بود با آمریکایی‌ها مذاکره بکنیم به سرعت چرا به توافق رسیدیم، با بنده است حواسه بنده است. خب میگو ما تو حواسه اونایی که حواسشون بنده است، گفت تو 90% با آمریکایی‌ها به توافق رسیدیم، تو 10% اختلاف داشتیم. متن شماره 2، خانم شرمن دید کار به این سرعت داره پیش میره، زنگ زد رئیسشون بیاد، آقای جان کری وزیر خارجه بیاد که امضا بکنه کار تموم بشه. عصر جمعه آقای جان کری، آقای عراقچی میگه آقای جان کری وارد شد. آقای عراقچی میگه عصر جمعه آقای جان کری وارد شد. شبش ما نشستیم با جان کری مذاکره. توجه میگه جان کری تو اون شبش برگشت گفت من عصر جمعه اینجا بودم، خاورمیانه بودم، صبح جمعه قبل از اینکه بیام خدمت شما رفتم اسرائیل با نتانیاهو نشستم. این که اسرائیل مخالف این توافق نامه است از اولش هم دروغ بود، الانش هم دروغه. براتون میگم چرا. میگه صبح رفتیم اونجا، خدای عراقچی نقل میکنه، میگه جان کری برگشت گفت هنوز این گوشام از فریادهای نتانیاهو داره زنگ میزنه. منتها صبح جمعه فابیوس اومده بود، فابیوس وزیر خارجه فرانسه، ایشون اومده بود این متن مورد توافق بین ایران و آمریکا رو دیده بود، شماره دو زیر سه موردش رو خط کشید، قبول ندارم. همه اینا رو آقای عراقچی داره میگه. متن شماره سه تهیه شد، یعنی مورد اون متنی که با آمریکایی‌ها به توافق رسیده بودن. اینا رو که دارم میگم خودم باور ندارم، من دارم فقط نقل میکنم، من باورم یه چیز دیگه است، اصلا اخبار دیگه دارم. حالا همینو ما قبول میکنیم، اینا نقل کردن هیچ مشکلی هم نیست. خب متن شماره دو، متن شماره سه بود که سه مورد زیرشو اینا خط کشید و با آوردیم اینجا که الان ببینیم نظام چی تصمیم میگیره. تو همین اینم آقای ظریف هم وارد شد. گوش بدید، صحبت آقای عراقچی تموم شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی جناب آقای دکتر بروجردی برگشت به آقای عراقچی گفت که آقای عراقچی شما گفتید ما در مذاکره با آمریکایی‌ها تو 90% به توافق رسیدیم، تو 10% اختلاف داشتیم و سه مورد رو هم آقای فابیوس سرش خط کشید. گفت بله. گفت به ما بگید، به ما نماینده ها بگید این 90% چی بود، 10% چی بود و اون سه مورد چی بود. آقای عراقچی هم سریعا برگشت گفت آقای بروجردی اینها از مسائل محرمانه است و نمایندگان حق دانستنش رو ندارن. خب بابا شما مردم رو داخل حساب نمیارید، ناسلامتی مثلا ما نماینده ایم. اون گفت به چه دلیل اینا محرمان هست؟ یعنی چی؟ آقای ظریف وارد صحنه شد، گفت چی میگید شما به من میگید که باید اینا رو بگید؟ نهایتش اینه که من ظریف رو ببرید تو مجلس استیضا بکنید، منو استیضا هم بکنید، یک کلمه به شما نخواهیم گفت. سوال، آقا مردم رو داخل آدم نمیدونید، داخل حساب نمیدونید؟ بابا نمایندگان طبق قانون شما موظفید به اینا اطلاعات بدید. حالا قانون دیگه چیه؟ بعضیا متاسفانه خودشون رو متاسفانه من نمیدونم. خلاص چیزای دیگه گذشت، من ساعت نگاه میکنم چون حرف زیاد دارم میخوام بزنم دیگه، ولش کن. سوال جوابای دیگه شدن خلاصه نگفتم. اما توجه کنید، من متن وقتی که برای شما بخونم، اونایی که میدونن که هیچ، اونایی که نمیدونن بعد متوجه میشید چرا اینا اصرار دارن اینا مخفی بماند، هیچ کس نفهمه. چون اینا اگه مردم بفهمن متوجه بشن خیلی چیزا تغییر خواهد کرد. من متن اصلی رو آوردم براتون بخونم، حالا عرض میکنم. خب اتفاقا همین الانم هم رفتن بعد از این امضای این نکته چندین جلسه مذاکره داشتن. من باز با من تو این جلسه شرکت می‌کردم، بعدش با آقای عراقچی گفتم بابا شما، آقای عراقچی اومده بود گفت آقا شما رو چی الان رفتید مذاکره می‌کنید، چرا نمیگید 27 صفحه؟ گفت نه اشتباه کردی، 27 صفحه نبود، 9 صفحه بود. گفتم خب 9 صفحه چیه که به حرفای جدید رسیدید؟ گفت اینا محرمانه است، شما حق دانستنش ندارید اصلا. گفتم آقای ظریف من دارم این 9 صفحه شما رو، از جای دیگه به دست آوردم، الحمدلله غربی‌ها خودشون اینا رو منتشر می‌کنن، حداقل ما به اندازه اسرائیلیا احترام داریم. شرمن همین تو خود عراقچی میگفت از تو جلسه ما تو مذاکره پاش شد رفت اسرائیل. خب ما به نمایندگان مجلس به اندازه اسرائیلیا حداقل احترام براشون بذارید. یه خبری، یه چیزی، البته عرض میکنم میخونم براتون، اون وقت متوجه میشید چرا اینا اصرار دارن همه اینا محرمانه بماند. خب رفتن ژنو سه، به توافق رسیدن، این توافق نامه است. طبق قانون باید یه متن فارسی هم باشه، متن فارسیشو ننوشتن که دو طرف امضا بکنه. حالا من کار ندارم چون باز اینا محرمانه است و اینا مثلا. اما این متن انگلیسی رفتن امضا کردن. این متن کی تهیه شده بود؟ آیا این سوال من رو حتما چون نسبت به من حساس شدن این سوال میکنم چون میدونم گوش میدن اینا. آقای عراقچی، آقای ظریف، به مردم بگید این متن رو شما کلمه به کلمه تو همون سه روز تهیه کردید یا قبلش اینا آماده بود؟ شما هرچی گفتید ما میپذیریم، منتها صادقانه به مردم بگید. خب حالا دقت کنید، این توافقنامه 5 بخش داره. یادتون باشه اصل توافقنامه است: 1. مقدمه، 2. گام اول، 3. گام میانی، 4. گام نهایی، 5. دقت کنید بنده 5. خب آقا همه گاما رو برداشتیم، چی میشه نتیجه نهایی؟ پس مقدمه، گام اول، گام میانی، گام نهایی و اون نتیجه که در انتها باید گرفته شود. من یه تکه بخونم. ژنو 24 نوامبر 2013. من بلاش نوشتم یک شنبه 3 آذر 1392، تو یادم نره کی بود. Joint Plan of Action. چشم، اجازه بده. بله به آقای ظریف گفتم چرا شما مصاحبه انگلیسی میکنی؟ گفت چون قابل ترجمه نیست، 50% حرفا قابل انتقال نیست اصلا. بله حالا دیگه منم الان صحبت میکنم شاید 50% قابل انتقال نباشه، اما چاره نیست. دقت کنید، باش من اکثر اعظمش فارسی خوندم. Joint Plan of Action، برنامه مشترک برای عمل. یعنی چی؟ عنوان این توافقنامه برنامه مشترک برای عمل این چی؟ جواب باهنده باشید. این توافقنامه طبق اصل 72 قانون اساسی، هر توافقنامه‌ای باید بیاد مجلس. فقط برای اینکه مجلس نیارن خودشون تمام کنن کار رو، گفتن آقا توافقنامه نیست که، پس چیه؟ برنامه مشترک برای عمله. پس شما هیچ تعهدی اینجا ندادید؟ اونا هیچ تعهدی ندارن؟ اون مثال یکی از دوستان میزد، گفت داش کباب میکرد، این گربه اومد خیلی اذیت میکرد. این برای که گربه بره میگه بلاله. بابا کباب که بلال نمیشه اسمش عوض بکنی. اما خدا را شکر که مجلس نیاورده اند، بذار به اسم خودشون تموم بشه. میخونم اولین پاراگراف رو من براتون میخونم. اصلا تو این توافقنامه همیشه همه گام‌ها ابتداش با یقه‌گیری از ملت بزرگ ایران آغاز میشه. همیشه ما بدهکاریم با آمریکا، متاسفانه. پاراگراف اول بخونم ببینید چیه. اما بسم اللهش با یقه‌گیری از من تو آغاز شد. The goal for these negotiations، هدف از این مذاکرات چیه؟ Is to reach، این است که به دست آوریم، بابنده باشید، mutually، توجه کنید، mutually، mutually یعنی دو طرفه، ما هر چه ضعف داریم، هر چه شکست اگر داریم در این توافق نامه، همه به خاطر این واژه mutually است. میدونی یعنی چی؟ من طلبه هم حرف دهنمو میفهمم چی دارم میگم. رفتن امضا کردن از این به بعد هر گونه فعالیت هسته‌ای در داخل کشور، من حواسم جمع چی دارم میگم، هر گونه فعالیت هسته‌ای در داخل کشور رفتن امضا کردن از این به بعد باید با اجازه آمریکا باشد. توجه کنید من از شما هیچ شعار نمیخوام، اجازه من حرفام بزنم فقط. متاسفانه خیلی جای تأسف داره چرا اینطور برخورد کردن این آقایون. هدف از مذاکرات استوریج، باید تا آخر صحبت من ساکت باشید، من حرفام برسم بگم، is to reach، این که به دست آوریم، mutually دو طرفه، mutually agreed long term comprehensive solution، برسیم به یک راه حل جامعی که مورد توافق دو طرف واقع شده باشه. بگه آقا آمریکا کجاست؟ طرف ما فقط آمریکا نیست، شما اصلا عالیت نیست، 5 به علاوه 1. جواب خود آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای خودش میگه اون دو سالی که من مذاکره چند سالی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اون سالی که میگه من مذاکره میکردم، این کشورهای اروپایی که هیچ، اونی که مهم بود آمریکا بود. این که من میگم از این بعد همه چیز با اجازه آمریکا شده است. خب حالا دقت کنید، هدف از مذاکرات این است که ما برسیم به یک راه حل جامع مورد توافق دو طرف. خب چی وطبود این شوه که یقین پیدا بکنیم ایرانز نوکلیر پروگرام، برنامه هسته‌ای ایران ویل بی اکسکلوسیولی پیسفول، برنامه هسته ایران منحصرا صلح‌آمیزه. همه اول ما باید این وسط تعهد بدیم. دو تا قید اینجا اومده، دقت کنید، این شعر یقین پیدا بکنیم. شما رو به خدا قسم آمریکا کی یقین پیدا میکنه؟ به نظر شما کی یقین پیدا میکنه؟ چرا این قید رو آوردید؟ اون سریعاً الان ببینید چه حرفایی میزنه. دو، میگه برنامه اصلی ایران باید اکسکلوسیولی منحصراً صلح‌آمیز باشه. خب منحصراً یعنی چی؟ یعنی فقط. خب بابا همین الان میگن فوردو رو باید تعطیل کنید. میدونید چرا؟ میگه بابا اگه شما میخواید فعالیت صلح‌آمیز داشته باشید، پس چرا زیر زمین میبرید؟ پس نشون میده یه چیزی هست. پس نشون میده مگه امضا نکردیم منحصراً؟ بابا ما انگلیسی بلدیم، کارشناسی خودمون رو، کارشناسی ارشد رو، دکتری رو آمریکا خوندیم. بابا شما چه کارید؟ انگلیسی بلدیم. بابا انگلیسی بلدی بذار کنار. واژه ها در علوم مختلف به قول ما طلبا در معانی اصطلاحی معانی خاصه به خودشو داره. من فقط همین یک قید رو هزار جا گفتم برای شما توضیح بدم، شاید بعضی نشنیدن. دو سال 82 تا 84 همین تیم، توجه کنید، متاسفانه همین تیم کل هسته ما رو تعلیق کرد که مقام معظم رهبری من نشسته بودم. فرمود شما تو تلویزیون نشسته بودید دیدید، فرمود انتهاش دیگه خودم مجبور شدم وارد عمل بشم بگم دوباره همه چیزو برگردونید، یادتونه؟ یه جا دیگه هم فرمود دو سال کشور رو عقب انداختن همین تیم. دقت کنید، همان زمان ما یک تعهد به غربی ها دادیم، غربی هم یک تعهد به ما دادن. ما ابجکتیو گارانتی دادیم، گارانتی هم تضمین، ابجکتیو هم یعنی عینی. خوب گوش بدید ببینید واژه ها توی حقوق بین الملل چقدر معانی داره. انگلیسی بلدم یعنی چی؟ اما در مقابل آمریکایی‌ها و غربی ها به ما چی دادن؟ فرم گارانتی دادن. یکی از فرم یعنی محکم. یکی از این متخصصین حقوق بین الملل میگه همان زمان من به این تیم اشکال کردم، آقا چرا تضمینی که ما به غربی ها میدیم با تضمینی که غربی ها به ما میدن فرق داره؟ چرا ما باید ابجکتیو گارانتی بدیم اونا فرم گارانتی بدن؟ ورگشت ما داد تو اصلا انگلیسی بلدی؟ فرم که یعنی محکم، که این که بهتره، که ما قرار عینی بدیم، اونا تضمین عینی بدیم، اونا تضمین محکم. گوش بدید درد رو ببینید کجاست. گفت ما همه چیز رو تعلیق کردیم. بعد از این تعلیق رفتیم دوباره مذاکره. اون وقت وزیر خارجه آلمان یوشکا فیشر بود. گرفتیم پیش فیشر. گفتیم آقا ما به تعهد خودمون عمل کردیم. شما چرا به تعهدتون عمل نمی‌کنید؟ گفت نه شما هنوز عمل نکردید. گفت به پیر به پیغمبر ما همه چیز رو تعلیق کردیم. گفت نه. مگه ما از شما تضمین عینی و ابجکتیو نخواستیم؟ گفت چرا؟ گفت شما یه مرحله انجام دادید. ابجکتیو گارانتی سه مرحله داره. گفت یعنی چی؟ گفت تو اتاق نشسته بودیم، ساعت بود. گفت مرحله اول این است، این ساعت باید استاپ، ببین ساعت باید استاپ بشه. تعلیق یعنی این استاپ کردید. شما الان همه چیز استاپ کردید، همین. اما دو مرحله دیگه مونده. مرحله دومش چیه؟ مرحله دوم این است که اجزای ساعت رو باید در بیارید تکه تکه کنید. مرحله سوم چیه؟ با سیگار دستش بود، این سیگار رو چرخون تو جا سیگاری، گفت باید دمیجش کنید، تخریب. این یعنی ابجکتیو گارانتی. واژه ها در ادبیات حقوق بین الملل ببینید، صرف اینکه من آمریکا درس خوندم و متاسفانه آمریکا درس خوندم، انگلیسی بلدم یعنی چی؟ حالا گوش بدید، من گام اول رو براتون توضیح بدم. حالا یک سوال بکنم، گام اول به این صفحه دو اومده، به نظر شما گام دوم، گام میانی باید قبل از گام اول باشه یا بعد از گام اول باشه؟ خب معلومه آقا چه سوالی میکنی. بعد از گام اول. توجه توجه، گام میانی قبل از گام اول تو این توافق نامه ذکر میشه. چرا؟ به تو ربطی نداره، محرمانه است. باش Elements of first step، عناصر گام اول. ما در گام اول، ما که نه اینا در گام اول رفتن تعهد دادن بیش از، توجه کنید، بیش از 90% هسته ایمونو دادند. بیش از 90% رفتن امضا کردن تو همون گام اول، بیش از 90% هسته. حاج آقا ناراحت نشو، حالا درسته بیش از 90%، اما گام اول موقت، زمانداره. چند ماه هست؟ شنیدید شما چند ماه هست؟ بخونم براتون. The first step would be time bound، زمانداره. گام اول زمانداره. With a duration of 6 months، 6 ماه است. توجه توجه، خب 6 ماه است اشکال نداره. بلا فاصله طرف غربی آورده اینو، میگه 6 ماهه، اما بلا فاصله میگه and renewable، این 6 ماه قابل تمدیده. عجب. چند بار؟ یک بار، دو بار، 10 بار. اگر آمریکا بگه 10 بار باید تمدید بشود، ما بر اساس این توافقی، ما یعنی اینا، اینایی که توافق رو امضا کردن متاسفانه میتونن اعتراض بکنن؟ اون میگه آقا مگه من نوشتم چند بار تمدید میکنم؟ ما گفتیم قابل تمدیده. جالبه، بعد از 2 صفحه بعد من توی همین چند بار این متن رو دیدم. اینجا میگه دقت کنید، اونایی که اهل بخیان، اونایی که انگلیسی حواسشون جمعه، With a duration of 6 months، اینجا داره during the first 6 months. یعنی چی؟ واژه first اضافه شده، اولین 6 ماه. حواستون جمعه؟ خب حالا چی دادیم؟ دیگه کلاس نذارم براتون انگلیسی نخونم. من متن ترجمه زیاد دیدم، خیلی جاش اشکال داره. ترجمه خود وزارت خارجه جای دقت داره. من کنارش نوشتم، میخونم دونه دونه رو، و اینا رو میگه آجا تو از کجا، اگه اونا اشکال داره. اینا رو هم من با این مذاکره کننده ها چک کردم. 1، همون باز جالبه. خب گام اول، ما یه تعهد داریم، اونا هم یه تعهد دارن. اول باید تعهد کی بیاد تو توافق نامه؟ همیشه تو اول ما باید تعهد بدیم به غربی ها. چرا؟ ببینید جالبه، اول تعهد ما اینجا، 28 تعهد از ما گرفتند، نه یکی نه دوتا، 28 تعهد گرفتند. بعد از 2.5 صفحه که تعهدات ایرانه، میگه این ریترن در مقابل اونا چه تعهدی دارن. من تعهدات ایرانو براتون بخونم. اینا متن توافق نامه است. من چاقه دیدم فلانی رفته استان خوزستان سخنرانی تو سفر استانیش، ما قدرت‌های جهانی رو به زانو در آوردیم، اونا در مقابل ما زانو زدند. من میخونم ببینید این طوره یا نه. یکی دیگه سرتیم مذاکره کننده رفته برگشته گفته 1 دونه امتیاز ما به طرف غربی ندادیم. پیش ما که صحبت میکرد میگفت امتیاز دادیم، حالا اما ما امتیازمون گرفتیم بیشتره. من قضاوت به شما میخونم متن رو. 28 تعهد. 1، نیمی از 20% برای سوخت راکتور تهران، بقیه به 5%. تعهد اول این است، هرچه مواد غنی شده 20% داریم باید نابود شود. نیمیش برای، نصفش برای سوخت راکتور تهران، بقیه به 5%. این 20% چقدر اهمیت داره؟ چه اولین تعهدی که از ما گرفتن اینه که هرچه 20% غنی کردیم باید نابود شود. براتون عرض بکنم، یا آمار براتون میگم، اونایی که نشنیدن دقت کنن این آمار رو بنده رو. اگر یک کشوری 270 کیلو 20%، 10 تن 5% و 20,000 سانترفیوژ داشته باشه، میرسه به نقطه گریز، نقطه جهش. نقطه گریز، نقطه جهش یعنی چی؟ یعنی اگر اون کشور بخواهد ظرف 2 هفته میتونه بمب اتمی تولید کنه. یه بار دیگه این آمارو بگم، اگر یک کشوری 270 کیلو 20%، 10 تن 5% و 20,000 سانترفیوژ داشته باشه، میرسه به نقطه جهش، نقطه گریز. اون نقطه گریز همونیه که نتانیاهو تو سازمان ملل اون شکلی کشید، گویا نزدیک اینجا برسه. بابا ما به دنبال بمب اتم نیستیم، به فتوای مقام معظم رهبری حرام است، اما داشتن مواد 20% میتونه اسرائیل رو چیکار کنه؟ سر جاش بنشونه. برای همین است، گوش بدید، برای همین است بلا فاصله بعد از این توافق نامه هم اوباما هم جان کری و هم شرمن برگشتن گفتن، هر سه تاشو من دیدم، که اولین بار است که ما توانستیم امنیت اسرائیل را تأمین کنیم. برای همین اولین تعهدی که آقایون رفتن امضا کردن و ما دادیم، از ما گرفتن، این است که هرچه 20% دارید نابود کنید. دو، بازفراوری آن مواد نباید انجام شود. سه، ایران در این 6 ماه غنی‌سازی بیش از 5% نخواهد داشت. بابا ما 20% رو دادید، اما 12% رو چرا دادید؟ ما برای کارهای صنعتی خودمون 12% به 7%، حالا چرا بیش از 5% نباید داشته باشیم؟ 4، هیچ پیشرفتی در تأسیسات دارم تعهدات ایرانو میخونم. هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز انجام نگردد. یعنی در طول 6 ماه به سانترفیوژایی که در نطنز نصب شدن ولی غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدهند، گاز UF6 تزریق نگردد. دوستانی که اهل دقتن دقت کنن، غنی‌سازی دو نوعه. یکیش با آب سنگینه که این بسیار حیاتیه برای ما و برای قلب. یکیش هم با سانترفیوژه. شما میخواد با سانترفیوژ که غنی سازی بکنید، یادتون باشه مواد اورانیوم رو باید تبدیل به گاز بکنید، بفرستید سانترفیوژ، اون طرفش غنی شده بگیرید، مثلا 7% میفرستید، اون 3.5% از اونور میگیرید، دیگه بقیهش من توضیح ندم. خب ما دو جا تو مملکتمون سایت داریم که با سانترفیوژ غنی سازی میکنه، یکیش نطنزه، یکیش هم چیه گفتید؟ فوردوه. تو نطنز دقت کنید، بنابر آخرین آماری که آمانو اعلام کرده، من دارم متنشو، منو تو و اینو اونو ولش کنید، چون آژانس بین‌المللی خیلی حساسه، نکنه ایران مثلا چیزایی. آخرین آماری که او اعلام کرده، ایران در نطنز 15,000 خوردی سانترفیوژ نصب کرده. از این 15,000 خوردی حدوداً 8,000 خوردیش میچرخه و گاز سانترفیوژ هم بهش تزریق میشه. آمارا رو دقت کنید، یعنی تقریباً نصف، 50%. بقیه چی هن؟ بقیه دو بخش داره. یک، بعضی از اینا میچرخه، گاز تزریق نمیشه، برای اینکه میخواستیم تستش کنیم، کار بکنیم اصلا. دو، بعضیش خاموش. پس حدوداً 50%ش گاز تزریق بهش میشه. از ما تعهد گرفتن شما از این بعد حق ندارید بیش از این 8,000 خوردی که 50% یه دونه دیگه به سانترفیوژی که نصب شده گاز تزریق کنید. آقایون هم این تعهد داد. 5، هیچ سانترفیوژ جدیدی در نطنز نصب نگردد. تو نطنز چند هزار تا گفتیم داریم؟ 15,000 خوردی. اون 20,000 تا امنیت اسرائیل. اینا هم رفتن تعهد دادن یه دونه دیگه سانترفیوژ نصب نکنن. 6، در اولین 6 ماه ایران در مقام تعویض سانترفیوژ از همان نصب تعویض میکند تو نطنز. یعنی چی؟ ما تو نطنز آن سانترفیوژایی که تو فوردو برای ما کار میکنه و تو نطنز کار میکنه نسل یکه. ما باز بنابر دقیق ترین آمار آمانو 1,000 خوردی نسل دو تولید کردیم. نسل دو تقریبا 3-4 برابر نسل یک برای ما کارایی داره. از ما تعهد گرفتن یه دونه نسل دو حق ندارید به کار بندازید، هرچه هست همون نسل یک باید به کار بندازید. تازه نسل یک به کار بندازید، نه حالا میگم چیه، تعویض در مقام تعویض حق ندارید، همون نسل یک فقط. 7، هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو انجام نشود. غنی‌سازی بیش از 5% در 4 آبشار فردو انجام نگردد. دقت کنید، نظام چرا سایت فردو رو تأسیس کرد؟ خب نطنز رو داشت. توی نطنز ما یه مشکلی داریم و اون مشکل این است که بخش آرندی ما، ریسرچ اند دیولوبمنت ما، تحقیق و توسعه ما رو زمینه. دشمن با یه موشک میتونه بزنه روی همین جهت. چون تأسیسات ما و این بخش رو زمینه، نظام تصمیم گرفته یه سایت دیگه تأسیس کنه. تو 97 سال اخیر تأسیس کرده تو فردو. فردو 90 متر کوه، 40 متر زیر این کوه رو کندیم، تمام همه چیمون رو اونجا رفتیم. بعدم شوخیش اینه، به دشمن گفت یک مردی بزن. اونا حساسن، میگن فردو باید برچیده بشه چون زدن جای دیگه براشون آسون تره. ما 20% اون اونجا داریم تولید میکنیم. از ما تعهد گرفتن بیش از 5% تو فردو هم حق ندارید. آقایون هم امضا کردن. 8. ظرفیت غنی سازی در فردو افزایش نیابد. 9. 3/4 فردو تعطیل بماند. 10. بین آبشارها در فردو ارتباط برقرار نگردد. 11. در طول اولین 6 ماه ایران در فردو سانترفیوژ از همان نسل جایگزین میکنه، همون نسل 1. حق نداره یه دونه نسل 2 استفاده بکنه. 12. از 12 به بعد به خدا قسم من هر جا خوندم خودم نگاه میکنم حالم یه جوری میشه. بسیار جای تأسف داره. آقای ظریف، آقای عراقچی، آقای روانچی، بسیار جای تأسف داره. این چی شما رفتید امضا کردید؟ 12. ایران هیچ پیشرفتی را در مورد راکتور عراق ایجاد نمی کند. راکتور عراق براتون توضیح بدم. مقام معظم رهبری من پیشش نشسته بودم، فرمودن من در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنم، اما یک خطوط قرمزی دارم که این مذاکره کننده حداقل این خطوط قرمز رو موظفن انجام بدن. و من پیش آقای عراقچی نشسته بودم، گفتن جزئیات که هیچی، ما حتی خطوط قرمز مقام معظم رهبری رو هم نتونستیم حفظ کنیم، اونا رو هم دادیم رفت. من عبارت آقا رو براتون بخونم. در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یک خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. این را گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود را رعایت کنن. خب چیه اون حدود قرمز آقا؟ یکیش آب سنگین عراق بود، یکیش راکتور عراق بود. الان براتون میخونم چی به سر تعهد 12 ما چیه. 12. ایران هیچ پیشرفتی را در مورد راکتور عراق ایجاد نمی کند. یعنی اولا این راکتور را اندازی نمی شود. ثانیا سوخت آب سنگین به راکتور منتقل نمی شود. ثالثا سوخت اضافی آزمایش نمی شود. رابعا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نمی شود. خامسا اجزای باقی مانده راکتور نصب نمی گردد. 13. تبدیل مواد UF6 با غنای 5% که جدیدن غنی شدن به اکسید. این جمله یعنی چی؟ ما 7 تن با عرض معذرت 7 تن غنی مواد غنی شده 3.5% داریم، الان ذخیره کردیم. از ما تعهد گرفتن از این به بعد حق ندارید یک گرم به این 7 تن بیفزایید. اون 10 تن 10 تن امنیت اسرائیل. آقایون میاد تو جلسات خصوصی این تیم مذاکره کننده میگه بابا ما هیچی رو از دست ندادیم، ما 8000 خوردی تو سانترفیوژ، تو چی داره غنی سازی میکنه؟ آقای عراقچی، آقای ظریفین، سوال منو جواب بدید. غنی سازی میکنه؟ بله. شما الان میتونید با اون 7 تن بیافزایید؟ غنی سازی یعنی میگرده فقط؟ چیکار میکنید خروجیشو؟ مگه غنی سازی نمیکنه؟ تعهد دادن؟ اینم همینطور حالا. 14. مراکز جدید برای غنی سازی ایجاد نگردد. 15. فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه مجاز است، مادامی که به قصد انباشت اورانیوم غنی شده نباشد. بابا یک جارو آمریکا لطف فرمود اجازه داد این است که تحقیق و توسعه آزاد باشه. در بعد از این توافق نامه تو مذاکره بعدی همون جایی که میگن محرمانه است، این یکی هم لو رفته، ما از جای دیگه به دست آوردیم. تحقیق و توسعه‌ای که اونا گفتن اشکال نداره، همه چیزی که بردن اینو گفتن اشکال نداره، تحقیق و توسعه هم جدیدن آقایون رفتن این رو هم دادند. گفتن چرا؟ گفت فشار خیلی زیاد بود. 16 بازفراوری و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفراوری داشته باشد مجاز نیست. ریپراسسینگ این جمله یعنی چی؟ ما سالانه، ببینید خوب گوش بدید آمارا رو، چون اینا میان آمارای نادرست میدن، برای راه اندازی سایت تولید برق بوشهر، راکتور 1000 مگاواتی بوشهر، راه اندازیش 90 تن سوخت 3.5% تا 5% نیاز داره، اما سالانه 30 تن تعویض لازم داره. این 30 تن پسمان داره، پسمان توش پلوتونیومه. شما اون تکنولوژی که میتونه پلوتونیوم رو استخراج کنه بهش میگن ریپراسسینگ، بازفراوری. برای مصارف سلامیز میتونی باش بمب اتم هم میتونی. ژاپن الان 30 تن بازفراوری کرده، پلوتونیوم داره. از ما تعهد گرفتن اولا مطلقا حق ندارید یک گرم بازفراوری کنید، دو اگر ساختمونی هم ساختید که میشه تکنولوژی و صنعت بازفراوری توش نصب بکنید، باید بلوزر بذارید این ساختمون رو هم تخریب کنید. آقایون این رو هم تعهد کردم. از 17 به بعد به خدا قسم خیلی دردناکتره. چیه؟ تعهد کردن آقایون تمام اطلاعات هسته‌ای ما رو تو کف دست آمریکا بذارن، تمامشو، نه ظرف 6 ماه، گفتن دیر میشه، تعهد کردن 3 ماه در خدمت آمریکا و کشورها. چیه؟ Enhanced Monitoring، نظارت‌های بیشتر. چیه این نظارت‌ها؟ بابا مأمور آژانس خیلی‌هاشون جاسوسند. یه بار اومدن پشت کامپیوترهای متصل به سانترفیوژ نشستن، ویروس استاکسنت یادتونه وارد کردن، دیگه اعلام نکردن چی شد، 3000 سانترفیوژ ما رفت هوا. کی این اطلاعات دانشمندانمون رو داد؟ تعهد کردن همه اطلاعات رو بدن. دیدید اوباما چی گفته؟ تا حالا مأمور تو فردو نداشتیم، مأمور مستقر. الان بر اساس این توافق نامه مأمور مستقر تو فردو نصب کردیم. میخونم براتون، ببین قراره چه اطلاعاتی داده بشه. 17 ارائه اطلاعات ظرف 3 ماه به آژانس، بقیه همه هم ظرف 3 ماه، دیگه ظرف 3 ماه رو براتون نخونم، در مورد تمام برنامه‌های ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای. 18 توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته‌ای وجود دارد. 19 توصیف میزان و سطح فعالیت‌هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت‌های خاص هسته‌ای انجام می‌شود. 20 ارائه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم، دارم توافق نامه رو میخونم. 21 ارائه اطلاعات مربوط به کارخانه های تولید اورانیوم. 22 ارائه اطلاعات مربوط به مواد منبع. 23 تسلیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی راکتور عراق به آژانس. 24 برداشتن گام هایی در موافقت با آژانس در جهت اعمال پادمان در مورد راکتور عراق. اندکی توضیح بدم و دعا میکنم به حق امام زمان سامع العلی، اون چیزی که الان من دارم میگم اونی که خطرناکه رو اینا نمیدونیم تو این مذاکرات به قول خودشون محرمانه جدید، آیا اون امر رو هم الان که دارم عرض میکنم پذیرفتن یا نه. دو نوع نظارت رو رفتم پذیرفتم. نظارت چند نوع داریم؟ یه نظارت سرزده داریم که خودش دو نوعه. این نوع سوم رو انشاءالله میگم، انشاءالله نپذیرفته باشن هنوز. دو نوع چیه؟ نظارت سرزده با اطلاع، نوشته توی این توافق نامه، توی پروتکل الحاقی رو اینو پذیرفتن. با اطلاع یعنی چی؟ مثلا یه هفته قبل اطلاع میدن؟ نه، نوشته 2 ساعت قبل اطلاع میدن بعد وارد ایران میشن. خب اینا چه پاسپوردی دارن، چه ویزایی دارن؟ دو، نظارت سرزده بدون اطلاع، با همون پاسپورت ویزا وارد ایران میشه، با عنوان مسافر، با عنوان هر چی، میره مثلا تو سایت نتنز میشینه، زنگ میزنه آقا سالی رئیس انجهت من اومدم. اون سه ای که خدا خدا میکنم که این کار انجام نشده باشه چیه؟ من رفتم بازدید، دوربین چه مأمور آژانس باشه چه نباشه داره ضبط میکنه، بعدن مأمور آژانس این دوربین رو میبره چک میکنه، دوربین روشنه، میگن آفلاینه، بابا آنلاینه، میگن نه آفلاینه. این دوربینا نکنه پذیرفته باشن یکی از چیزان، و من نمیدانم الان پذیرفتن یا نه، چون محرمانه است بقول خودشون. میخوام ببرن که دوربینا رو آنلاین کنن. میدونین چی آنلاین؟ یعنی طرف تو کاخ سفید نشسته داره 25 زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی و بازدیدهای بدون اطلاع وضوع ندارند، باید بتوانند در فردو و نتنز به دوربینهای ناظر که آفلاین هستن روزانه دسترسی داشته باشند. یکی از اون کسانی که از این مسئولین این همین کاره که 100% از اینا دفاع میکنه، 100% اومد تو کمیسیون ما گفت بابا همه قبلی‌ها رو پذیرفتید، این ستای بعدی رو دیگه چرا پذیرفتید؟ چیه اون ستا؟ 26 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به کارگاه‌های مونتاژ سانترفیوژ. خدا شاهده شما ندیدید، من این صحنه رو دارم میگم، دانشمندای اصلی بچه حزب الله رو آوردیم بغض کرده فقط اینا پیش ما گریه نمی‌کردن. چی پذیرفتیم؟ گفتم چیه اینا؟ ما که سردار نمیوردیم اینا توضیح. خب چی میشه؟ گفت ببین سال 82 همینو پذیرفتن، مأمور آژانس میاد با تحقیر تمام رو سر نیروی ایرانی دانشمند ما وای میسته، میگه این سانترفیوژ فرض کن 500 تا جز داره، اجزاشو بریز، اجزاشو بریز، اجزا رو میریزن دونه دونه میشمرن با تحقیر تمام، اینو پلمبش میکنن میزن تو انبار، فردا یه روز بعد یه هفته بعد میاد باز با تغییر تمام، بریزید بیرون، بریزید بیرون، نکنه یه دونه رو تک زدید، یه دونه اضافه کردید، یه دونه کم کردید، چرا رفتید اینا رو امضا کردید؟ ادامش باز خیلی جالبه، همون 26 زیلش گوش بدید. رفتن تعهد دادن تولید سانترفیوژ ایران در 6 ماه صرفا مختص به جایگزینی سانترفیوژایی است که خراب شدن. یعنی چی این جمله؟ یعنی ما الان متخصصینی داریم سانترفیوژ تولید میکنن، به همه گفتیم برگردید خونه هاتون، سانترفیوژ میگم چیکار؟ جلوی تولید سانترفیوژ هم گرفتن، میگه نه بابا اینا فقط مجازیم در اندازه ای که سانترفیوژ ما خراب میشه جایگزین کنیم. میدونی یعنی چی؟ سه ماه اول امسال هنوز که انتخابات این دولت برگزار نشده بود، ما در سایتایمون 1800 تا سانترفیوژ نصب کردیم. از وقتی که این دولت رأی آورد، بنابر این تکچم جالبه، بنابر آخرین آمار آقای آمانو که حساسن نکنه ایران اضافه تر انجام داده باشه، میگه از اون وقتی که رأی آوردن تا الان که من دارم شما آمار میدم، تا آبان ما خبر دارم 4 تا سانترفیوژ نصب کردن. این 4 تا هم جدید نیستا، 4 تا سانترفیوژ خراب شد جایگزین شده. میدونی معنی چیه؟ به ما اجازه دادن فقط برای جایگزینی تخریب شده ها شما حق دارید. یعنی چند درصد حق تولید سانترفیوژ از ما گرفتند؟ بیش از 95%. 27 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به کارگاه های تولید روتور سانترفیوژ. بابا روتور رو دیگه چرا؟ روتور رو چرا باید بیان نظارت بکنن اونا؟ روتور اون چرخندهش که ثانیه 1000 دور میگرده. کجا تولید میکنیم؟ جایی که تانکامون رو تولید میکنیم. حواستون جمعه؟ 28 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به معادن اورانیوم و کارخانه‌های تولید اورانیوم. چی شد آقا؟ چی شد؟ یه بار دیگه من یه جمع‌بندی بکنم. ما صنعت اصلیمون ببین چیه؟ نتنز، فردو، آب سنگین عراق، راکتور عراق، حق تولید سانترفیوژ، حق غنی‌سازی و یوسف اصفهان. دیگه جای دیگه نداریم. حالا ببینید چه بلایی سر شما اومده. تو نتنز تعهد کردیم نصفش، تقریبا نصفش خاموش شد. تو نتنز نصفش تقریبا. تو فوردو 3/4 دادیم. آب سنگین کلش دادیم. راکتور 40 مگاواتی عراق رو کلش دادیم. حق تولید سانترفیوژ حدودا بیش از 95% دادیم. یو سی اف اصفهان تو این نیومده. رفتن دوره این رو هم تعلیق کردن، گفت حالا همه که داره میره این دوره اشکالش. حق غنی سازی چی؟ بله؟ حق غنی‌سازی چی؟ این رو هم کلش دادیم. این رو هم کلش دادیم. من نمیدانم چرا آقای روحانی نامه نوشته به آقای معظم رهبری، تو نامه آورده که بله ما تو از ظرف این سه ما توانستیم حق غنی‌سازی که 10 سال نتونستم به دست بیاوریم به دست آوردیم. شما حق غنی‌سازی به دست آوردید؟ من این متن رو میخونم، من نمیدونم یه متن دیگه ای صحبت میکنید، ما اون متن رو خبر نداریم، اما میگید بر اساس این توافق نامه حق غنی‌سازی به دست آوردید. براتون توضیح بدم، قضاوت با شما، دقت کنید. بذارید من این متن رو بخونم. 16 بار واژه اینریچمنت و مشتقاتش تو این متن اومده. اینریچمنت یعنی غنی سازی. هیچ یک از این 16 بار نیومده. ایران رایت آف اینریچمنت داره. حق غنی سازی یعنی چی؟ فقط و فقط گوش بدید، دو جا اومده که ما قبول میکنیم ایران یک برنامه غنی‌سازی داشته باشه. بخونم براتون. من اینا رو با آقای عراقچی نشستم توی کمیسیون مباحثه کردم، گفتم آقای عراقچی قبول داری که 20% رو دادیم؟ گفت بله بله. اما 3.5% چی؟ اونه که گرفتیم. گفتم آقای عراقچی تو یه جا بردار بیار، 5% نه، 4% نه، 3% نه، 2% نه، 1% نه، 0.5% به ما اجازه داده باشن که ما غنی‌سازی داشته باشیم. کجا داره؟ کجا داره که ما غنی‌سازی 0.5% داریم؟ براتون میخونم. اینجا رفتن امضا دادن که سطح غنی‌سازی باید با توافق و اجازه آمریکا باشد. میخونم الان براتون. همه فعالیت ما رو گفتن با اجازه آمریکا باید بشه. آقایون رفتن امضا کردن. دو جاش چیه؟ براش خوندم. گوش بدید. یکی تو مقدمه اومده، یکی هم تو گام نهایی اومده. اینوالو. گوش بدید. خیلی جالبه. با کسی هم صحبت میکنید؟ ما آمریکایی‌ها رو به زانو در آورده ایم. ما ولش کنید. کجا ما نمیدونیم. تو این توافقنامه همه ی قدرت‌های غربی آمدن و پیش ما زانو زدن. چی میگید آقا؟ چرا اینجوری دارید الغا میکنید؟ اونو در جام جواب دادن که آقا حرف کار نداریم. حرف این آقای سفر استانی گفت آنچه که مهمه تعهداتی است که تو توافقنامه آمده است. یک برنامه. خوب گوش بدید، خیلی جالبه. چرا اومده MU40 پروگرام؟ ای یعنی چی؟ یکی از این متخصصین باز عرض کردم، میگفت، گفتم از من پرسید، گفتم من انگلیسی بلدم. ای یعنی یک؟ گفت بابا ای در این توافقنامه حقوقی بین المللی یعنی چی؟ گفتم نمیدونم. یعنی چی؟ گفت ببین چرا نیومده رایت؟ چرا نیومده حق؟ گفتم خاله فرقش چیه؟ یه مثالی زد خیلی جالبه. من همه جا این مثال میزنم. مثال شما خودت یه وقت یه ماشین داری، سوارش میشی، کجا میخوام برم؟ مشهد برم، نمیدونم فلان شهر برم، فلان شهر برم، الان دم نوروزی میخوام برم مسافرت. تا 120 کیلومتر هر مقدار سرعتی که میخوای بری آزادی. سرنشینا تا 2 نفر 3 نفر چون میتونی سوار بکنی. اما این وقت تو ماشین نداری، من یه ماشین خودمو به شما میدم، میگم یک بار حق استفاده داری، 1000 تا شرطم میذارم. سرعتت نباید زیاد باشه، سرنشینات نباید بیش از 2 نفر باشه. یه دونه برنامه برای ما در نظر گرفتن با 8 قید. میخونم برات. به اون طلبه بالا منبر گفت ایو الناس، مردم، پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر برنده‌تر. یکی تای مریض گفت آجاقا بس بگونیم چه رد شد دیگه اصلا. 8 قید. حالا میگم چیه براتون. اینوالو میوچلی، اینی که شرمن این دفعه تو اسرائیل گفت یه دونه یک اندازه در نظر گرفتیم، همینه. روزنامه‌های دو خردادی و اصلاح طلب دروغگو تو تیتر اول نوشتن که اینا حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن. چرا دروغ القا میکنید؟ هر چه هست بگید. 20 دفعه به این عراقچی گفتم به ما رو که راه نمیدن صدا و سیما حرف بزنیم. شما میبینید یک بار صادقانه تمام بنداشو برای مردم بخونید، چرا نمیخونید؟ اینوالو میوچلی دیفاین اینریچمنت پروگرام متضمن یک برنامه هسته ای است که از نوع دو طرف تعریف شده باشه. ویت میوچلی اگرید پارامترز، با پارامترهایی که مورد توافق دو طرف باشه. حالا چیه؟ بعضی از این قیدا رو براتون میگم. یک، پرکتیکال نیدز. آمریکا باید تشخیص بده آیا ایران نیاز عملی اصلا به غنی‌سازی دارد یا ندارد. به او چه ربطی داره که تشخیص بده؟ ما داشتیم کارمونو میکردیم. به او چه ربطی داره؟ رفت امضا کردن. آمریکا باید، غربی‌ها باید تشخیص بدن. اینو من برمیگردم توضیح میدم. With agreed limits on scope and level. سطح غنی‌سازی کجا داره؟ 0.5%، 1%، 5%. رفتن امضا کردن سطح غنی‌سازی که ما میتونیم 1% یا 3% هر چی داشته باشیم. 5% بالا که نه، تو همین زیر 5% چه مقدار میخوام داشته باشیم؟ باید با توافق آمریکا باشد. بالاترش فرض کنید آمریکا لطف فرمودند، اجازه دادند، حواسا بنده نیستا، حواسا بنده باشه، لطف فرمودند، اجازه دادند، تشخیص فرمودند که ایران نیاز عملی به غنی‌سازی داره. فرض کن 3.5% هم داره. حالا کجا غنی‌سازی بکنن؟ کجا دیگه یعنی چی؟ خب ما آقا سایت فردو داریم، سایت نتنز داریم. نه نه نه، رفتن امضا دادن، گفتن مکان غنی‌سازی هم از این بعد باید با توافق آمریکا باشد. ما خودمون سایت ساختیم. نه، where it is carried out. جالبترش، فرض کنید آمریکا لطف فرمودن، گفتن شما تو همون فردو انجام بدید، 3.5% انجام بدید. خب آقا چقدر چقدر چقدر؟ مثلا ما یک ماه میتونیم، 6 ماه، 1 سال، 2 سال. رفتن زمان رو هم گفتن باید با اجازه آمریکا باشد. برگردم پرکتیکال نیدز رو توضیح بدم. با آقای عراقچی گفتم آمریکا باید، غربی‌ها باید تشخیص بدن ما نیاز عملی داریم. و تو خودت گفتی، تو هم دو بارم گفت، من نشسته بودم، گفتن تو هم تو کمیسیون ما، هم تو کمیسیون امنیت ملی، من نشسته بودم، گفتید آمریکایی‌ها میگن شما 1 گرم نیاز عملی، نیازی به غنی‌سازی ندارید. تو هم رفتی امضا کردی، اونا باید تشخیص بدن ما نیاز داریم یا نه. چرا؟ چون 20% میگه برای چی میخوای؟ 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران میخوای. خب شما بیش از 5% سوختش تامین، بیش از 5 سال سوختش تامین کردید، برای چی نیاز دارید؟ خب 20% که نیاز نداره باشه. 3.5% تا 5% رو برای 1000 مگاواتی بوشهر میخوایم. نه نه نه، اونجا هم نیاز ندارید. اونجا چرا نیاز ندارید؟ چون روسیه اومده خودش برای شما نصب کرده، تعهد کرده تو 10 سال سوختشو بده. نتیجه رفتن امضا کردن، گفتن آمریکا باید تشخیص بدهد که ما نیاز عملی داریم یا. شما رو به خدا قسم ما حق غنی‌سازی به دست آوردیم. یک، نتنز تقریبا نصفشو تعهد کردن بدن، فردو 3/4، آبسنگین کلشو، آبسنگین خط قرمز آقا بود، راکتور عراق خط قرمز آقا بود، تعهد کردن کلشو بدن. حق تولید سانترفیوژ گفتم بیش از 90%. یو سی اف اصفهان جدیدن تعلیق کردن. دوباره حق غنی‌سازی هم که دیدید. خب آقا اینقدر چرا جوش میزنی؟ بابا خیلی چیزا به دست آوردیم. چه چیزی به دست آوردیم؟ بابا اشتون اومد ایران و خیلی مهمه. خیلی شما قدر این نعمت را بدانید. سگبازه، پسته، شرابخوره، ظالمین دنیا. این افتخار داره باشون ارتباط دارید شما؟ حالا هسته ای و دانشمندان ما رو دادیم دیگه. بابا این آقای کی اومده؟ وزیر خارجه قبلی انگلستان اومده. مهمه اینا، چرا دست کم میگیرید؟ بابا ارتباط با اروپایی ها خیلی مهمه. ایبتغون عندهم العزه، عزتشون رو از کی میخوان؟ از آمریکا میخوان. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. ان العزت للامریکا نیست. اشتون اومده ملت ایران رو کامل تحقیر کرده. به چه مجوزی رفته مذاکره کرده، ملاقات کرده با خانم نرگس محمدی؟ کی بهش اجازه داده؟ چرا کسی پاسخگو نیست تو این مملکت؟ وزارت اطلاعات چرا پاسخ نمیده؟ وزارت خارجه چرا پاسخ نمیده؟ مردم عزت دارن تو این مملکت. چی به دست آورده ایم؟ گوش بدید، به اساس این توافقنامه براتون بگم. تازه یه مقدار چربش بکنم، یه مقدار اعداد ارقامی که اینا ذکر کردن یه مقدار دلگرم کننده است براتون بگم. یک، اونا تعهدات اونا چیه؟ تعهد کردن از این به بعد تحریم بیشتر ایران نشود. خیلی لطف فرمودن. دو، تعهد کردن سقف فروش نفت ایران که الان حدود جلوش گرفتن تا یکی گفتم هست، این سقف حفظ شود. یعنی نه کم بشه و نه یک بشکه حق اضافه کردنش رو هم ندارید. سه، سوال، تو این 6 ماه که ما الان تقریبا 90% 95% هستیمون رو دادیم، 6 ماه اجازه میدید که ما 6 ماه نفت میفروشیم پول نفتو بیاریم؟ نه، حق ندارید. 20%شو حق دارید بیارید، 80%ش باید اضافه بشه به بلوک شده های شما تو بانکای اونا. 4، لطف دیگه ای کردن چیه؟ پول ما رو 100 میلیارد دلار دزدیدن، بلوکه کردن تو بانکاشون. لطف کردن، گفتن اگه شما این کارهایی که ما گفتیم انجام بدید، در طول 6 ماه ما 8 میلیارد دلار پول خودتون رو به صورت قسطی به شما میدیم. زیر این رو هم زدن، گفتن 4.2 میدیم. 8 دو سه بار آقای عراقچی اومد تو کمیسیون میگفت اونا تعهد کردن 8 میلیارد دلار، چون اینا که نوشته نیست که، اینا نوشته نیست. هر بار میتونن این ارقام رو چیکارش کنن؟ عوضش کنن. 4.2. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه من 100 میلیون تومن پول شما رو به زور گرفتم، میگم دوربین رو باید بیارم تو اتاق خوابت نظارت کنید بر ناموست. اگه 6 ماه این مدت که قابل تمدید اجازه بدی، من 100 میلیون پول شما رو که گرفتم به دزدیدم، اگر شما اجازه بدی من دوربینام نصب بشه و این کاری که من میگم بگید انجام بدید، 4 میلیون و 200 هزار تومان رو به صورت قسطی پول خودت رو به خودت میدم. توجه دارید؟ با چه دعوایی؟ بابا پتروشیمی صادراتش آزاد شد. آقای ظریف پتروشیمی که ما مشکل داشتیم که شما صادراتش رو آزاد کردید. ما پتروشیمی رو قبلش هم داشتیم صادر میکردیم، جمع کردیم صادر کننده های دولتی و غیر دولتی رو، ده 20 روز با اینو مذاکره شده. شما مشکل دارید، گفت یه تنها مشکل ما اینه که دولت نمیذاره ما صادر بکنیم. ما مشتری آسیایی داریم. بله، مشتری اروپایی نداریم. خب بابا خیلی کلاس داره، با اروپا میخوایم ارتباط برقرار بکنیم. فلزات گرانبها و طلا خیلی مهمه اینا. خودرو این وارداتش آزاد داره میشه. فابیو صبح جمعه اومد زیر این توافق نامه رو زد. الان چرا در ژنو اشکال وارد نکرد؟ چون شرکت پژو، شرکت رنو مالکیه؟ بله؟ مشکلی ندارن. اینا دارن تو کارخانه دار تولید کردی کسی نمیخره. طبیعیه که برشکست میشی. بازارشون دوباره آغاز شده. باز چه چیزایی درست کردن؟ خیلی جالبه، بدانید. از لطفایی که ما کردن، از اون پول شما تا یه سقفی که ما معین میکنیم تا حدی میتونید غذا بیارید، دارو بیارید، لوازم کشاورزی بیارید. خیلی لطفه، پول خودمون. باز دو تا لطف دیگه مهمی که کردن اینه، به ما اجازه دادن از اون پولی که از ما دزدیدن و بلوکه کردن، ما بدهکاریمونو به سازمان ملل پرداخت کنیم. لطف دیگه ای که کردن خیلی جالبه این است که ما بدهکاریمون 400 میلیون دلار از اون پول بلوکه شده، لطف کرد آمریکا، خیلی محبت فرمودن که ما این کار انجام بدیم. 95% اصلیمونو که دادیم، اونا لطف کردن به ما اجازه دادن که 400 میلیون دلار ما بدهکاریمونو به دانشگاه خارج پرداخت کنیم. چی دادیم؟ چی گرفتیم؟ بیش از 90% هستیمونو دادیم. چند درصد تحریم ها شکسته شد؟ 5%. خب آقا پرونده ما از اون شورای امنیت که اونم به تحریم ها، تحریم های سنگین، اون که قراره بیاد آژانس، تحریم نفتی و بانکی که قراره برداشته بشه این سنگینیش، جواب اینقدر چرا داد بیداد میکنی آجا؟ تو گام نهایی برداشته میشه. الان گام نهایی هم شروع کردن مذاکره. خب آقا گام نهایی نوشته لانگ ترمه. لانگ ترم یعنی طولانی مدت. خب یعنی چی؟ چقدر طول میکشه که تحریم ها 95% تحریم ها برداشته بشه؟ من خودم از آقای عراقچی پرسیدم. آقای عراقچی برگشت گفت که غربی ها برگشتن به ما گفتن اون تحریم های اصلی پرونده شما 20 سال بعد برداشته خواهد شد. 20 سال بعد تحریم های ما برداشته میشه؟ پس شما 95% اصلی رو دادید که چی؟ و ما اعتراض کردیم. خب چیکار کردید؟ و ما گفتیم نه، 5 سال بیشتر نباید بکشه. اونا هم برگشتن گفتن نه، دو رقمی باید بشه. جالبه، ای کاش می نوشتن 20 سال. چرا؟ چون نوشته لانگ ترم. امروز مسئول آمریکایی میگه 20 سال، فردا اگه عوض بشه، اگه یکی مسئول دیگه اومده گفته 50 سال، کمون که الان گفتن 25 سال، کی میخواد زیرشو بزنه اصلا؟ بله، دقت کنید. چی دادیم؟ چی گرفتیم؟ توجه کنید حاج آقا، شما مخواه من بعضی از چیزها رو الان میخواهم براتون بگم. این بخش این بخش اضافه بکنم به بعضی از سخنانی من قبلا شنیده بودن. باهنده باشید، باهنده باشید، باهنده باشید، باهنده باشید، باهنده باشید، باهنده باشید. خب آقا قبلا هم تو مذاکره می‌خواستن 20% رو بدن. ما که نمی‌خوام بمب تولید کنیم. باهنده باشید، باهنده باشید، این جوابا رو میدن. جواب، 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 جواب. قبلا هم از ما خواسته بودن دوره مذاکره قبلی آقای جلیلی اینا 20% رو گفتیم میدیم. خود آقای جلیلی میگفت، دیگران هم شما هم شنیدید، گفت برگشتن به ما گفتن 20% و اینا. گفت خب حالا ما برگشتن به اینا گفتن حالا شما قراره چیکار بکنید؟ گفت ببین صادرات پتروشیمی رو آزاد بکنید، فلزات گرانبها. گفت من نگاش کردم گفتم دوره‌ای که گوش بدید، دوره‌ای که هر دو طرف رو شما دیکته بکنید گذشته است. اگه ما قراره 20% رو بدیم، این طرف ادعاش مطالبه شماست، این طرف رو ما خودمون معین میکنیم چی میخوایم، نه اینکه هر دو طرف رو کسی دیگه برای ما معین بکند. گفتیم 20% رو میدیم مشروط به اینکه همه تحریم ها سریعا این رو اوباما تو کنگره رفته گزارش داد، گفت ما تحریم هامون داشت میرفت جلو، ایران هم همینطور داشت اهرام فشارش رو میآورد جلوتر، چون 20% رو گرفت داشت میرسید به نقطه گریز. الان ما تحریمامون هست، ایران نقطه فشارش رو ازش گرفته. 20% رو وقتی با عزم معذرت اجازه بدید، اجازه بدید، 20% رو وقتی باید میدادیم که بابنده باشید، بابنده باشید آجا، اجازه بدید من هستم خدمت شما. 20% رو باید وقتی میدادیم آقا نباید مذاکره بشود، چرا؟ باید مشکلات اقتصادی حل بشود، چرا؟ باید حل بشه. اما من سوال میکنم شما خواستید هستی آقا، اصلا فرض کنید هیچ هستی نیاز نداریم، قبول، همه چی رو بدید، براتون میگم چرا نیاز داریم، همه چی هستی مونو بدید، قبول، اما هستی رو رفتید بدید تا تحریم ها شکسته شود دیگه، بله تحریم ها رو شکندید، شما خودتون میگید 95% مونده، پس همه چی رو دادید پس چی گرفتید؟ با چه شعاری آمدیم؟ که ما آمدیم اگه چرخ سانتریفیوژ میخواد بگرده باید چی؟ کارخانه هم باید بچرخه. بابا توجه کنید، الان من دارم برای شما میگم، ما این حرفا علمی نیست، شخصی که چون این حرف میزنه تخصص ندارد، یه خورده بره بیشتر ببینه فواید هسته ای رو توجه کنید یه خورده. امروز من میخوام بعضی از فواید هسته ای براتون بگم، چون میدونم ما چه نیازی داریم. کشوری که هسته ای ندارد امروز اون کشور توسعه یافته نیست. من برخی از فواید هسته ای رو میخوام از رو براتون بخونم، نظر آقا رو من براتون بگم، مقام معظم اینا عمومیاشو بگم، خصوصی ها رو به من گفتن، خصوصی ها رو نگم، نگم که چرا خصوصی ها رو میگی، چشم، عمومی ها رو میگم. آقا خودش فرمود هم در دولت قبل هم در دولت جدید اصرار کردن بر این مذاکره، گوش دادید؟ معنیش چیه؟ من دو آقا یه جمله فرمود، تحلیلش با شما، من چی نمیگم در تحلیلش. آقا فرمود مردم از این بیادبیایی که اونا میکنند و مذاکرات رو دقت کنند و عبرت بگیرند، تحلیلش با شما. اما فواید هسته‌ای من براتون میگم، کاربردهای انرژی هسته‌ای در بخش پزشکی، تهیه و تولید رادیو داروی، چون میگن دیگه ما نیازی نداریم. الان فقط یک قلم براتون میگم، 800,000 بیمار ما داروش با راکتوری تولید می شود، راکتور تحقیقاتی تهران، که مواد غنی شده 20% استفاده می کنه. تشخیص بیماری های تیروئید درمان آنها، تهیه و تولید کیت های داروی جهت مراکز پزشکی هسته ای 4, 5, 6, 13 من براتون نکنم. در دامپزشک چون فهمودم ما میدونیم، من چون میخوام اینا رو یه چیز بگم بعد از قبل از انقلابم براتون بگم، قبل از انقلاب ببینید چی کار داشتم میکردم برای هسته. من خودم اولین بار فهمیدم، گفتم تا حدود 20 سال قبل ایران مصوب کرده بود 20,000 مگاوات باید برق هسته‌ای داشته باشه، 20 سال قبل. ما بس به اینجا برسیدیم. قبل از انقلاب مسبب شده. ما الان 1 مگاوات برق هسته‌ای هم نداریم. هنوز اون 1000 مگاواتی ما به بهره برداری کامل. و بدانید فقط و فقط اگر بخواهیم، چون وقت کمه، بعضی دوستان سوال دارن، فقط بخواهیم سوخت 1000 مگاواتی بوشهر رو تولید کنیم، نیازی به 54,000 سانترفیوژ داریم که تو نطنز نصب کنیم. توجه. به خاطر چه چیزی کار ندارم. به هر خاطری شما بهتر از بنده میدونید، قرار آمریکا قبول بکنه، لطف کنه، ایران یه غنی‌سازی داشته باشه، همون یه برنامه زیر 3,000 یا 4,000 سانترفیوژ داشته باشه. برای چه چیزی این مقدار میخوان قبول کنن؟ ولش کنید، خودتون میدونید، بذارید کنار. خب حالا 3,000 4,000 به درد کجا میخوره به نظر شما؟ بله؟ ایوه الناس گرفتیم و از غربی ها ما غنی‌سازی گرفتیم. به من بگید 3,000 4,000 به درد کجا میخوره؟ یه عروسکی داشته باشید بگرده و بعد دهن کی بسته بشه؟ بعد بگه آه حسن، دهن بی سواده بسته بشه، دهن کم سواده، دهن نمیدونم خیلی، اونایی که عقده ای هم، اما دهن خیلی باید بسته بشه. توجه کنید، اونی که قرار قبول بکنن همین مقداره. و این آیا با عزت ملت ایران سازگاره یا نه؟ ما باید این همه هستیمونو میدادیم؟ پس حالا ما باید چیکار بکنیم؟ توجه. اولا مقام معظم رهبری چرا سریعتر نمیاد وسط؟ جواب. الان به من بفرمایید اکثریت روزنامه‌ها دست کیه؟ معلومه دیگه، دست بچه های ولایی دیگه، دست ایناست. اکثریت سایت ها دست کیه؟ ماهواره ها چی؟ همه مدافع مقام معظم رهبریت، ماهواره ها همه اینجوری هم. با این اهرم فشار و رسانه‌ای اگر مقام معظم رهبری بیاد وسط و سریع هم کار بکنه، گوش بدید، میرن میگن مردم ما داشتیم مشکل شما رو به لحاظ اقتصادی حل میکردیم، کی نزاشت حل بکنیم؟ بله؟ مقام معظم رهبری. حواستون جمع باشه. چرا آقا؟ اما ما چه وظیفه ای داریم؟ در یک موردی ممکن است امام جامعه فاطمیه نزدیک، ایام فاطمیه، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به تعبیر بی‌ادبانه من خشمناک میشه نسبت به حضرت امیر، اعتراض میکنه، نشستی چرا اعتراض نمیکنه؟ یا علی اشتملت شملت الجنین. حضرت علی یک کلمه نمیگه، اما حضرت زهرا سلام الله علیها تو مسجد فریاد میزند. سوال، اون سکوت درسته یا این فریاد درسته؟ هر دوتا درسته. چرا هر دوتا درسته؟ چون هر دو معصومند، خطا درشون محاله. پس ممکن است امام جامعه در یک جایی وظیفه سکوت باشد، مأموم وظیفش فریاد کردن باشه. دهنتون رو نبندن. بعضی ها از اینایی که ادای ولایی بودن در میارن و عافیت طلبن، دنبال مسائل بتامه دنیوی و پست خودمون هستیم. شما جلوتر از آقا حرف نزنید. شنیدید؟ جلوتر از آقا حرف نزنید یعنی چی؟ آقا چجوری باید بگه من راضی نبودم؟ بله ما یه تعهد کردیم، تعهد اسلامی است، باید بدیم. آقا چرا پس اون نامه رو نوشت؟ من تشکر، شنیدید دیگه، بله؟ اون نامه رو من دارم، وقت گرفته میشه. آقای برید بخواید نامه بیشون هست. آقای روحانی نامه نوشته به آقا همون بلافاصله. ما 4 چیز به دست آوردیم. 1، حقوق هسته‌ای خودمون رو به دست آوردیم. حقوق هسته‌ای من براتون بگم. تو ماده 4 NPT حقوق هسته‌ای اومده، مطالعه کنید. علی‌عیاذ بالله مطالعه بکنید. ناپرهیزی کنید، مطالعه کنید. اومده حقوق هسته‌ای یه زنجیره است. معدن تا میاد کیک زرد، تا میاد UF6، بعد غنی‌سازی، بعد باس فراوری. این زنجیره است. ما کدومش رو به دست آوردیم؟ غنی سازی رو به دست آوردیم، بازفروری رو به دست آوردیم. حقوق هسته‌ای به آقا نوشته، ما حقوق هسته‌ای رو به دست آوردیم. دو، حق به غنی سازی خودمون رو به دست آوردیم. ما حق غنی سازی به دست آوردیم. خود آقای عراقچی گفت والا آقای روحانی یه چیزی گفت اشتباه کرد، ما حق غنی سازی کجا به دست آوردیم؟ خودش تو قم گفته، فایل صوتیش هست، فقط گفته چرا پخش میکنید؟ چیو چرا پخش میکنیم؟ مثل اینکه اصلا سرفه شما محرمانه است. اومده تو مؤسسه آقای عراقچی، تو اومدی مؤسسه صحبت کردی؟ گفتی این حرفا من ضبط میشه یا نه؟ محرمانه میمونه؟ گفتیم نه. هر چی که میتونی حرف بزنی حرف بزن. گفتیم داریم ضبط میکنیم، نگاه کن. نگو بعدن حرف من محرمانه بود. بلافاصله بعضی که داشت میرفت، برگشت نامه داد به دوستان ما، حرفا منو پخش نکنید. عادت کردید که بگید یه حرف ما محرمانه است، محرمانه است. پس یک، حقوق اصلی رو به دست آوردیم. دو، حق غنی سازی رو به دست آوردیم. سه، جلوی تحریما رو گرفتیم. چهار، خطوط قرمز رو حفظ کردیم. خطوط قرمز حفظ شد. بابا اگر کسی حق غنی سازی رو به دست آورده باشه، حق اصلی رو به دست آورده باشه، خطوط قرمز نظام رو رعایت کرده باشه، این چهار تا توشه، و جلوی تحریما رو گرفته باشه، که ما دست و پاشو باید ببوسیم. مقام معظم رهبری خیلی با زیبایی جواب داد، حسب آنچه مرغوم داشته اید جای تشکر دارد. یعنی اگر این چهارتا رو به دست آوردید، وظیفه ما چیه؟ من بگم بعد شما بفرمایید. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما رو مقام معظم رهبری معین کرده. اینجا رو دیگه من خصوصی رو نخونم، بعدم گوش ما رو نکشن. آقا چی فرموده؟ گوش بدید، اینا عمومیه. به مذاکرات جاری خوشبین نیستیم، چرا که معلوم نیست نتایجی را که ملت انتظار دارد به همراه بیاورد. بعد در انتها می فرماد، اما لازم است ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد. ملت کی باید بیدار بکنه؟ اخیراً فرمودن ملت ایران باید مذاکرات اخیر و صحبت‌های آمریکایی‌ها را با دقت نظاره‌گر باشد. تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه به ظرفیت‌های بیشمار درونی است و نه نگاه به بیرون و برداشته شدن تحریما. به دشمن نمی‌توان چشم دوخت. خب اما عمل مجلس من این حرفا رو نگفتم تو بندازم تو زمین شما. ما نمایندگان بسیار وظیفه داریم و بسیارم داریم وظایف خودمون رو کوتاهی میکنیم. اما از شما سوال میکنم، حزدباسی به من بگید. بعضی از دوستان میدونستید، صحبت من شنیده بودید، بعضی از دوستان نمیدونستن چی تو این توافق نامه است. فکر نمیکنید اگر ما آقای ظریف رو فرض بکنید مجلس اگه بخواد یه وزیر رو استیضاح بکنه، اینو بر نمیگردن بگن بابا 6-7 ما اومدیم مجلس داره چوب لاچرخه، نمیذارن کار بکنیم. چوب لاچرخه کی میذاره؟ دولت. اما وقتی که اینا رو برای مردم بگید، مطالبه از این بر میشه. همین الان شما دادبیاتون مجلس چرا ساکته؟ اول باید مردم، میدونی چه برنامه‌ای دارن؟ بذار من اون چی که ته دلمه براتون بگم. با رسانه‌هاشون دارند افکار عمومی رو جهت میدن. یک، مجلس آینده رو دارن میگیرن. دو، مجلس خبرگان آینده. مجلس خبرگان بدانید یعنی رهبری، یعنی رهبری. اون متفکر اصلاحاتش گفته پیام این انتخابات جلوی تخلف و جلوگیری از پروژه جانشینی بود. یعنی چی؟ نامرد برمیگرده میگه عمر مقام معظم رهبری 70 خوردی ساله، مگه چند سال دیگه زنده میمونه؟ نظام اجازه بدید بدانید اهدافشون چیست. گفت عمرش این مقداره، مگر به کوری چشم اینا عمر مقام معظم رهبری اونقدر طولانی خواهد شد که امام زمان سلام الله علیه خواهد آمد؟ اینا آرزوی رهبری را انشالله به گور خواهند برد. اما توجه کنید اهدافشون چیه. اهدافشون گفتن ما تونستیم جلوی این پروژه جانشینی رو، نظام مجبور جانشین تهیه بکنه. اگر اون دو این دولت جدید ادامه دولت قبلی بود، اونا رهبر مطلوب خودشون رو می آوردن. ما تونستیم اینجا رو متوقف کنیم. همین دفعه سعید رضوی فقیه هفته قبل، بابا دو ماه پیش من فریاد کردم بیرون، سعید رضوی فقیه چرا اومده ایران؟ سعید رضوی فقیه انتهای دوره اصلاحات دستگیر شده بود، اومده بود مرخصی در رفت فرانسه شنوش، دو سه ماه الان تو ایرانه. پریشبم دوباره گفتم به وزیر اطلاعات، گفتم آقا چرا ایشون ایران بود؟ کی باز دستگیرش میکرد؟ با سلام و صلوات آوردنش، رفت سخنرانی کرده، چی گفته؟ سریعا این تحلیل من نیست، هست پیش من. گفت مجلس رو باید بگیریم، دو مجلس خبرگانی میخواهیم که رهبری را عزل کند، مجلس خبرگانی میخواهیم که رهبری را استیضاح کند. حواستون جمع باشه، اگر افکار عمومی را اینا شکل بدن دموکراسیست دیگه، رأی دیگه، حواستون جمعه؟ چجوری هم بخوان رأیم بگیرن. این وظیفه من و توست، وظیفه من و توست. قرارم هست هر کس که صحبت بکنه صداشو تو گلو خفه بکنن، حواستون جمع باشه، چون رسانه دستشونه به شدت توهین میکنن، به شدت. نشد شکایت، شکایت تو برای چه حرف میزنی اصلا؟ بله از اون طرفم، بله از اون طرفم تو دانشگاه میرن، 8 سال گذشته فضا امنیتی بود، کسی سرفه میکرد دستگیر میکردن، چرا اون شعارا رو پس میدید؟ معنی داره، میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه، من بگم روزنامه، چند تا روزنامه علی دین نوشتم من، یه روزنامه آسمان شنیدید شما، هیئت نظارت بر مطبوعات و رئیسش وزیر ارشاده، همین پریروز ما جلسه داشتیم، برگشت گفت من توقیف نکردم، داستانی توقیف کرد. آقای رئیس جمهورم برگشت گفته روزنامه های طرفدار ما رو دارن میبندن، روزنامه آسمان حکم قصاص رو منکر شد، امام فرمود کسی که حکم قصاص رو منکر بشه مرتد است، اینا طرفدار دولته. روزنامه قانون سریعا حکم خود، من پری روز به وزیر ارشاد گفتم چرا نبستیش؟ مگه این چه فرقی با روزنامه آسمان داره؟ روزنامه آسمان حکم خدا رو منکر شده، روزنامه قانون هم همین. سریع قرآنه، در شهادت تو دادگاه دوتا مرد، اگر یه مرد یکی بود رجلون چی داره؟ و امرأتان، سریع تو صفحه اول روزنامه قانون آمده است، این تبعیض جنسیتی است. حکم خدا، حکم خدا، انکار سریع حکم خدا. بهش گفتم چرا که نیاوردن، معاونش آوردم، گفتم یک بار به تو گفتم، دو بار گفتم، 5 بار گفتم، بالای تذکری بهش داده شد، بعدش هم فهمیدیم این دروغه، تذکرم ندادن. اما 3 تا نشریه رو، یکیشو بستن، یال اسارات رو، نشریه نویده تذکر گرفته، هفته نامش، وطن امروز تذکر گرفته، دادگاه معرفی شده، من رفتم که فرخواستشو خوندم، خدا شاهده همش فقط این بود، انتقاد علیه دولت، توهین به دولت. آقا توهین به آیات قرآن آزادی است، آزادی است، اما انتقاد به دولت بابا خیلی جرمه. حواستون جمع باشه، جدی تر باید وایستاد، خیلی جدی باید وسط میدان وایستاد، برنامه هاشونو دید چه چیزایی در افق دارن، اون خیلی مهمه، بشینید برنامه ریزی کنید، ساده نگیرید. البته تجربه بسیار زیادی دارن، 8 سال اصلاحات، 8 سال شکست دوره قبلی، اندکی شکست، من نمیگم شکست چون باز اینا سرکار بودن، با 16 سال تجربه لذا را میرن، میگن مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، بدانید برای چی اینا رو میگن. پریروز من به خود وزیر گفتم میرم میگم بیرون، به وزیر ارشاد برگشتم گفتم کشور قانونم داره، گفت چه حرفایی، گفتم وزیر نباید قانون رو اجرا بکنه، گفت چرا، گفتم به من بگو فیسبوک قانونیه، عوض شدم، اگر قانونیه چرا مردم نیست، چرا فیلتر شده، اگر غیر قانونیه تو چرا هستی، گفتم بعضی از وزرای ما الحمدلله فراقانونند. آقای جهانگیری میگه نظرتون رو برید بدید در اتو هدفمندی یارانه ها، کجا نظر بده این ملت بره در کجا؟ فیسبوک. بابا فیسبوک قانونیه یا غیر قانونی؟ جوابی که آقای کی داد من دیگه نگم، برگشت گفت که من اصلا من خیلی ناشنا، برگشتم گفتم بابا رد شدن از فیلتر یه لات سر چهار رام این کار رو انجام میده، فیلتر شکن که کاری نداره. گاج آقا اصلا برای ما فیلتر نیست. یکی از دوستان برگشت گفت فیلتر نیست؟ گفت نه، گفت نظام اینترنت رو اگه برای تو آزاد گذاشته تو مجازی کدوم سایتا بری؟ چرا سوء استفاده میشه از این فرصتی که نظام برای من مسئول ایجاد میکنه؟ من مجازم هر سایت غیر مجازم بروم؟ حواستون خیلی جمع باشه. مجلس چرا یقه من میگیرید؟ ما هر روز سوال از ظریف رو نوشتیم، هر روز تقریبا هر هفته سوال داریم. ظریفم این دفعه عصبانی شد، برگشتیم بهش گفتیم چرا در مقابل آقا فرمود که مسئولین در مقابل این بیادبی ها مواضع صریح داشته باشن، بهش گفتیم چرا نداری؟ سریع عصبانی شد، گفت برید هر کم بخواب کنید وزیر دیگه برده بیارید. من عزتی که شما میگید بلد نیستم، برید وزیری بیارید که از عزت شما دفاع بکن. توجه کنید اینا چه به قول خودشون با چه قدرتی دارن حرف میزنن. آقا نمیذارن مجلس نمیذاره دولت کار بکنه، عزت ملت ایران رو دارن حفظ میکنن. سبد کالا رو ندیدید؟ عزت ملت ایران حفظ شده. دیگه آقا مجبور شد بگه فرهنگی فرهنگی فرهنگی، این مثل سبد کالا نیست که برید درستش کنید. دیدید آقا مقام معظم رهبری تاکید فرمودن. قرار هم از یادتون باشه از این به بعد هر کس که انتقاد میکنه مثل زمان دوم خرداد لهش کنن. سایت جماران حمله علیه آجاهای مصباح رو آغاز کرده. چرا؟ درست فهمیده. کسی که دغدغه اسلام داره، دغدغه دین داره، دغدغه ارزش‌ها رو داره، لذا افتخار باید بکنیم زیر این بیرق، زیر این بیرق باشیم تا این خط درست مقام معظم رهبری پیش برود. توجه میکنید؟ ما میفهمیم. منم به اینا اعلام میکنم هر کسی رو که شما علیه ایشون کار میکنید تازه میفهمیم این آدم ها آدم های درستی هم. بگذاریم برای سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه مسئولین نظام که به اسلام و مسلمین خدمت میکنند و برای نابودی دشمنان اسلام و نابودی دشمنان رهبری صلوات بفرستید.